إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم رحیم مؤذن زاده اردبیلی.
Oh, yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه طاعات و عبادات شما مسلمین نمازگزار. همدیگر رو از دعای خیر فراموش نکنیم. 27 دقیقه اینجا رادیو گفتگو و دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه زنده گفتگوی فرهنگی باشید تا حوالی ساعت 21:09 شب با موضوع فرهنگ مهدویت.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنی شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
شد نیمه شعبان و جهان گشت جوان، از مقدم پاک آن ولی سبحان. آن پرده نشین کاخ وحدت امروز، بنمود رخ از پرده و گردید عیان.
عالم شده لبریز ز بوی گل نرگس، ای ماه بزن خنده به روی گل نرگس. جبریل زند با به سوی گل نرگس، فردوس شده زائر کوی گل نرگس. ای منتظران، شاخ نباتی بفرستید، نظر گل نرگس صلواتی بفرستید.
سلام ارباب غائب از نظر، مهدی جان شهر را برایت آذین بندی کردیم تا قدوم مبارکت را بر روی چشمانمان بگذاری. چشم انتظار روی ماهت هستیم آقا، تا روشن کنیم عالم هستی را. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. میلاد با سعادت حضرت حجت ارواحنا له الفدا رو خدمت یکایک شما هموطنان گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم با برنامه گفتگوی فرهنگی. تا ساعت 21 در خدمتون هستیم. امشب هم راجع به فرهنگ مهدویت، جهانی شدن ظهور انشاءالله با شما صحبت میکنیم و شما سروران گرامی هم میتونید با ما همراه باشید و مطالبی رو که بیان میشه در زمینه ظهور، وظایف منتظران و همچنین کابینه حضرت مهدی انشاءالله بتونیم در خدمت شما باشیم. مهمانان عزیزی دعوت کردیم. در ابتدا سرکار خانم شیرین رجب‌زاده، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مذهبی حضور دارند در استودیو. به محض آمدن دیگر مهمانان در خدمت این عزیزان خواهیم بود. خانم رجب‌زاده، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. شبتون بخیر و تبریک، خیلی خوش آمدید.
بله ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. عرض سلام و درود و وقت بخیر دارم خدمت تک تک شنوندگان عزیز و ارجمند، شما مجری توانا و بزرگوار و سایر میهمانان برنامه. همچنین تبریک و تهنیت و شادباش ویژه عرض میکنم به مناسبت نیمه شعبان و ولادت خاتم الولایه صاحب الجفر بقیت الله العظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشالله به زودی شاهد ظهور اون حضرت باشیم و اینکه تحقق آرمان بزرگ الهی رو به چشممون انشالله ببینیم.
خب خانم رجب‌زاده، همه ما وقتی که صحبت از آقا امام زمان میشه عجل الله تعالی فرجه الشریف، خب دعای فرج میخونیم. خود آقای امام زمان هم گفته برای فرجم دعا بکنید. دعا میکنیم بیاد. این بحث ظهور هست، یک فرهنگ هست. البته شب گذشته در برنامه گفتگوی فرهنگی روی فرهنگ مهدویت صحبت کردیم. حالا به هر حال این فرهنگ به گونه ای شده که ما به عنوان منتظران آقای امام زمان باید تلاش بکنیم. حالا این تلاش ها در چه زمینه ای باید باشه، چگونه باید باشه،
جهانی بشه،
اینها قابل بحث هست. درست. یه مقدمه ای در این زمینه داشته باشید که انشالله وارد مباحث ریزتر بشه.
خواهش میکنم. به عنوان بحث مقدماتی لازم این نکته رو ذکر کنیم که همونطور که گفتیم انتظار ظهور منجی و اینکه بالاخره یک شخصیتی قراره بیاد که دنیا رو پر از عدل و داد بکنه، از مبانی و اصول اعتقادی مشترک میان تمام ادیان الهی و به ویژه ادیان ابراهیمیه.
بله.
نید انقدر این مسئله مهمه که دنیز ماسون در کتاب درون مایه های مشترک ادیان اصلا به طور مفصل به این امر پرداخته و اینکه خب در ادیان مهم اشاره کرده که از مهمترین اصول اعتقادی اونها همین بحث اعتقاد به ظهور منجی هستش.
یعنی در واقع همه ادیان
به ویژه ادیان ابراهیمی. یعنی همه دین یهودیت، مسیحیت و اسلام
همه معتقدن یه منجی
میخواد بیاد. ببینید مثلا یکی یکی این ادیان من کوتاه اشاره کنم در مورد اعتقادشون. بله. ببینید از دین یهودیت شروع میکنیم که خب قدمت خیلی بیشتری داره نسبت به سایر ادیان. یک کتاب معروفی هست به اسم انتظار مسیحا در آیین یهود که به فارسی هم ترجمه شده. من از قصد چون خب فرصتمون بسیار کوتاهه به طور ویژه یه چند تا منبع رو معرفی میکنم که حالا اگه شنوندگان دوست داشتن میتونن به اینها اشاره کنم. کتاب دنیز ماسون هم ترجمه شده به فارسی، میتونن نگاه کنن. این کتاب انتظار مسیحا در آیین یهود، نویسندش شخصیتی هست به اسم گرینستون که این مسئله اعتقاد به ظهور منجی رو اشاره میکنه و خیلی جالب تو این کتاب میگه که هرگاه یهودیت و قوم یهود در فشارهای بسیار قرار میگیره، از خداوند میخواد که یک منجی رو برای اونها بفرسته. مثلا حضرت موسی علیه السلام هم به عنوان یکی از بزرگترین منجیهای قوم یهود هستشون اون زمان. خب همطور که تاریخ رو میدونید فراعنه مصر بسیار این قوم یهود و بنی اسرائیل رو اذیت میکردن و برای اینکه از این تنگنا نجات پیدا کنن همواره دعا میکردن که خداوند برای اونها منجی بفرسته و حضرت موسی به عنوان منجی این قوم انتخاب شد و مبعوث شد. اصلا انقدر مسئله ظهور منجی در دین یهود مهمه که اصل 12 از اصول اعتقادی دین یهود که در اصطلاح به این اصول اعتقادیشون میگن Articles of Faith، تو این اصول اعتقادیشون اصل 12 مربوط به ظهور منجیشونه و همین عبارتش ماشیح خواهد آمد.
بله.
یعنی در دین یهودیت از عنوانی که اینها برای منجیشون استفاده میکنن ماشیه.
بله.
ما میگیم مهدی جل الله تعالی فرجه و شریف، اونها میگن ماشیه.
بله.
و بسیار جالبه که شما وقتی کتاب مقدس رو نگاه میکنید در سفر اشعیا که بزرگترین سفر کتاب مقدس و بزرگترین سفر عهد عتیقه که یهودی ها بهش اعتقاد دارن و اشعیا از بزرگترین انبیای قوم بنی اسرائیل، تو این کتاب بسیاری از ویژگی های ماشیح رو، اینکه اون فرد چه ویژگی هایی داره، از چه نسلی هستش، اشاره میکنه از فرزندان داووده و از نسل داوود نبی برانگیخته خواهد شد و اینکه اون زمان که ایشون ظهور بکنه خب چه ویژگی هایی میفته. و خیلی جالبه آقای کوشکی اینکه مثلا ویژگی هایی که میگه تو این کتاب ما میخونیم و هم در کتاب گنجینه از تلمود که نوشته ابراهام کوهن هستش، ویژگی هایی که ما میخونیم اونجا مطالعه میکنیم، برای خود من خیلی جالب بود که این ویژگی ها رو شما در روایات و آیات قرآن هم عیناً میبینی. یعنی انقدر این ویژگی ها مشترکی که برای انسان خیلی جالبه. مثلا همین ویژگی که ما اشاره میکنیم که تو اون زمان وقتی امام زمان عجل الله ظهور کنن دنیا پر از عدل و داد میشه، زمین باروریش به اوج خودش میرسه، آسمان ها زمین، و حتی یک تمثال جالبی هم دارن اینها در دین یهود، این که میش رو در کنار شیر میکشن، که یعنی انقدر دیگه اون زمان رفاه و آسایش و امنیت برپا میشه که حتی مثلا حیوانات بله. وحشی هم به آرامش در میرسن. کنار هم دقیقاً زندگی میکنن.
اگه اجازه بدی خانم رجب‌زاده، دیگر مهمانان عزیزمون وارد اتاق فرمان شدن، من دعوت بکنم این عزیزان هم تشریف بیارن داخل استودیو و در بحث مشارکت داشته باشن.
منو آواره کرده، منو آواره کرده، هجریا تو دلم خونه کرده، منو آواره کرده، منو آواره کرده، بیا بیا صدای گریه بحران و دوری، دوباره قصه هجران و دوری، منو دل کندن از تو وای بر من، دوباره قصه هجران و دوری، همیشه تا خطب در دل ندارم، به روی شما حد دل سپارم، به روی هم شما حد دل سپارم، یا مهدی یا مهدی یا مهدی یا مهدی یا
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان با برنامه گفتگوی فرهنگی از شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. اجازه بدید عرض ادب و سلام داشته باشم خدمت دیگر مهمانان عزیز که وارد استودیو شدن. حضرت حجت الاسلام و المسلمین آخوندپور روحانی و کارشناس مذهبی ما هستند که به هر حال معرف حضور هستند در برنامه‌های مختلف. حاجی آخوندپور عرض سلام دارم خدمتتون، خوش آمدید و تبریک به مناسبت امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم استعملنی بما هو ارضا. بندم خدمت شما و کارشناس های محترم حاضر و همه همکاران و تمامی شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم و این عید بزرگ رو خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض
خیلی متشکرم. ما هم به شما مجددا تبریک میگیم و عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین کلانتر که از کارشناسان مذهبی هستند. خیلی خوش آمدید و تبریک به مناسبت امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی امه و آباه الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام و تبریک خدمت یکایک مخاطبین گرامی رادیو گفتگو، شما مجری توانمند و همه کارشناسان مذهبی حاضر.
سپاسگزاری میکنم، خیلی خوش آمدید. حاجی آخوندپور سرکار خانم رجب‌زاده، یک بحثی رو در ابتدا شروع کردیم، اطلاع از موعود بود در ادیان که توضیحات خوبی هم دادن، یک اشاره هم به اصول 12 دین یهود داشتن. به هر حال ادیان ابراهیمی همه منجی منتظر منجی هن، حالا هر کدوم به زعم خودشون. ما بحثمون راجع به ظهور هست و اینکه ما همش داریم صحبت میکنیم آقا کی ظهور میکنن، خودشون میگن دعا کنید ما به هر حال بیایم. خیلی چیزا هست، یه عده‌ای میگن باید وایسیم تا بیاد، یه عده‌ای میگن باید بذاریم دنیا پر بشه از زل تا ایشون بیاد. به هر حال اینا همه مواردی است که توی اذهان هست. ویژگی های عصر ظهور در قرآن که به هر حال کتاب هدایت ما هست و دلیل المتقین چی هست؟
خب من اجازه میخوام اول یک مقدمه خیلی کوتاه رو عرض کنم که برای تمامی سوال ها این یک جواب میتونه باشه و اون این که ما چه آیات و چه روایاتی که در هر زمینه به ما رسیده، اولین وظیفه که داریم اینه که لغت رو خوب بشناسیم.
بله.
و درست ترجمه کنیم. اگر لغت رو درست نفهمیم و درست معنا نکنیم، کار به جایی میکشه که یا تفسیر به رأی میکنیم.
بله.
یا به عرفانهای کاذب میفتیم و معنا رو غلط میفهمیم،
هم اصطلاحی هم لغوی.
بله. به عنوان مثال حدیثی که از پیامبر عظیم شمس حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم هست که هممون بلدیم که افضل الاعمال چیه؟
انتظار فرج دیگه.
بله. خب اینجا بعضی دقت نمی کنن. وقتی می فهمد افضل الاعمال،
بله،
پیداست که انتظار فرج نیت نیست، عمل هست، عمل با عین. یه وقتی آرزو داره آدم جز آمالشه.
بله.
که ما دوست داریم آمون زمان بیاد، نمی فهمد افضل الاعمال،
خب بچه کار بکنیم تا بیاد.
بله. نمی فهمد افضل النیات، یعنی میخوام بگم انتظار فرج از مقوله عمل هست، یعنی باید یک کاری بکنیم، نه که یک قصدی داشته باشیم، یک نیتی داشته باشیم. چون اگر قرار بر این باشه که فقط نیت باشه، خب خیلی دارن، اما این میخواد بفهمد که شما باید آمادگی در خودتون ایجاد کنید. فلذا بهترین عمل این هست، چه بسا کسی یک عمر هم در انتظار فرج باشد و از دنیا هم برود و امام زمان رو هم نبیند، ولی ثواب رو میبره. چرا؟ چون به صورت عملی خودش آماده کرده. ببینید یه وقتی شما مثلا ایام عید، خب حالا هنوزم زیاد فاصله نگرفتید،
بله،
شما وارد یک منزلی میشید، میبینید که چای رو دم کردم، میوه رو گذاشتم، اتاق مرتب کردم، میزبان لباس مناسب پوشیده و سری در رو باز میکنه، این معلومه که منتظر مهمان بوده. اما گاهی وقتا میرید میبینید که میزبان دیر در رو باز میکنه، لباس مناسبی تنش نی، خونه به هم ریخته است. خب این نمیتونه میگه من منتظر مهمان بودم. ما باید به گونه عمل بکنیم که وقتی میخوایم بگیم منتظر مصلح هستیم، خودمونم عمل صالح انجام بدیم. این یه مطلب.
بله.
پس بنابراین نمیفهمد افضل الاعمال یا افضل النیات، میفهمد افضل الاعمال. پس انتظار فرج یک نوع عمله. و این که در حالا یادم که در بعض روایات اینو به عنوان افضل العباده به اصطلاح محققی و روایاتی که برای ما بیان کردن به عنوان افضل العباده آوردن به جای افضل الاعمال، یعنی خود این عبادته که من کاری بکنم که امام زمان از من راضی باشه. بله. بعضی هم مثلا میان میگن که آقا جان ای امام زمان کی بیاییم با ببینیمت؟ ببینید اگر شما بد معنا کردیم، بنده بد معنا کردم این انتظار فرج رو، که انتظار فرج یعنی که امام زمان بیاد ببینمش، اون موقع همه اعمال من میره رو بحث دیدن ایشون. شعر می سرایم به شعر چشم و ابرو و
بله.
نمیدونم صورت و قد و بالا و اینا می نگم. اگه میخوام تصویر بکشم فقط روی تصویر، اگه میخوام تحقیقی رو انجام، یعنی همش مسائل میره روی ظاهر. شکل ظاهری و قیافه حضرت. اما اگه بگم نه، بحث اینه که امام زمان چه عملی رو میپسنده، امام زمان چه چیزی رو از من میخواد، امام زمان چه توقعی از من داره، اون موقع اشعار هم سوق پیدا میکنه جای دیگه که امام زمان شما از من راضی هستی؟
بله.
میخوام بگم ما هیچ اصراری نباید داشته باشیم که امام زمان بیا ببینمت. خب خیلی زمان رسول الله ائمه معصومی بودن بله. و حضرات رو درک کردن ولی جاشم تای جهنمه. بله.
و یکی هم ندید، اویس قرنی اصلا ندید و عاشق پیغمبر.
بله. دیدن یک فضیلته، ولی صرفا این نیستش که امام زمان بیاد ما ببینیمش و تمام درست میشه همه مسائل. خیلی این یه مطلب
که این شناخت امام زمان رو میطلبه.
آفرین. که من همین رو می‌خواستم بگم.
بله.
که این انتظار مثبته، یعنی وقتی انتظار مثبت شد ما زمینه سازی حضور حضرت رو داریم، تلاش میکنیم. ولی اگر مد نظرمون چیز دیگه بود، مثلا همین جمله‌ای که شما فرمودی که بعضیا به اشتباه میگن آقا ول کن
بله.
بذارید جهان رو پر از ظلم و داد بگیره
تا ایشون بیاد،
تا ایشون بیاد، بعد میگیم طبق کدوم حدیث کدوم روایت؟ میگن آقا میفرماید که زمان امام زمان همه دنیا رو ظلم و جور میگیره. خب اینو بد معنا کردن، این نیست.
بله.
میفرماید ظلم و جور به حد بالای خودش میرسه، نمیفهمد دنیا پر از ظالم میشه. یه وقت ما میگیم دنیا پر از ظالم میشه تا امام زمان بیاد، یه وقت میگیم نه، ظلم و بیداد به حد اعلای خود، یعنی دیگه بدتر از این ممکن نیست,
نیست بله.
ولی ممکن یه عده مخصوصی باشن، ولی همه مردم اینجوری نیستن. اگه به نگاه اول باشیم میگیم خب بس فلش کن، انتظار فرج این که دست رو دست بگیریم
وایسیم تا ببینیم چی
وایسیم تا بیاد خود حضرت درست کن. اما وقتی بگیم نه، انتظار فرج انتظار مصلحانه این که تلاش بکنیم، یا انتظار فرج یعنی امیدواری، این امیدواری باعث میشه که ترک گناه بکنی، امیدواری که جنگ با دشمن بکنی، نه این که بگی آقا دشمن به ما چه، ما چی کار داریم، بذار خود حضرت آقا میاد درست میکنه. ما دعای ندبه میخونیم، من این دو فراز رو از دعای ندبه بخونم و بعد انشاءالله در خدمت عزیزان باشیم.
باش خواهش خب بکنه.
وقتی تو دعای ندبه میخونیم این قاطع و حبائل الکذب و الافتراء، یعنی چی؟ ممکنه تو همین جامعه مسلمان ها دروغگویی زیاد بشه. اگه افتراضی شدم نمیتونم ادعا بکنم که من منتظر امام زمانم.
بله.
چون آلوده شدم. یا جایی که میفرماید عین المدخر و لتجدید الفرائض و سنن، خدا اینو برای ما ذخیره کرده که چیکار کنه. خیلی از سنتایی که پیغمبر داشت نه به این رفته، خیلی از فرائض از بین رفته. مثلا اگه به بنده بگن آقا امسال نیمه شعبان با شکوه بود یا نه،
نه.
من میگم بله، چراغونی زیادتر شده بود، مثلا کیک 1 کیلومتری شد و کیک 3 کیلومتری.
بله.
نمیدونم
همون صورت ظاهر رو میبینیم.
آفرین. میخوام بگم که اینا خوبه، ولی انتظار فرج این
نیست. نیست. بله.
اگر من آمدم یک سنتی رو احیا کردم، یک روش پیغمبر و اهل بیت رو احیا کردم، اون موقع است که تونستم بگم من منتظرم. ولی به اسم تمدن، به اسم بهداشت، بیایم مثلا حجاب بذاریم کنار.
بله.
به اسم روابط عمومی.
بله.
حیا رو برداریم و خیلی از مسائل، این معلوم میشه که ما قدم بر نداشتیم و اون فرج رو که داریم انتظارش رو میکشیم در حیا